Lumos.
اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت مرکز دنیای جادوگری و سایت دمنتور. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
امید منم.
سلام، منم میلادم و به لوموس خوش اومدید.
تو این پادکست قراره با همدیگه بزنیم به دل دنیای هری پاتر و دنیای جادوگری. میخوایم توی هر شمارهش بریم سر وقت یه فصل از کتابا و زیر و روش کنیم، تاوتوشو در بیاریم، جنبه های دیگه و جزئیاتشو مرور کنیم، داستانو از زاویه دید شخصیت های مختلف بررسی کنیم، توی خط زمانی داستان عقب و جلو بریم، همه تیکه های پازلو کنار هم بچینیم و تا جایی که میشه موشه کافیش کنیم. حالا شما چه پاترهد باشید چه نه، پیشنهاد ما اینه که همراه ما بشید و هر هفته فصل به فصل و پا به پا با همون پیش بیایید، چون به صورت وصف ناشدنی قراره به هم خوش بگذره. ولی یادتون باشه این پادکست شامل هشدار لو رفتن میشه، یعنی اگه از اون دسته کسایی هستید که فیلم و کتابا رو تموم نکردید و دوست ندارید داستان واسهتون لو بره، خیلی در جریانش باشید.
خب ما هر هفته شنبه های قسمت جدید منتشر میکنیم و فصل به فصل با کتابا جلو میریم. همونطوری که شادی گفت، صحبت ما مربوط به تمام داستان میشه، یعنی ما این پیش فرض رو داریم که هممون کتابا رو خوندیم و از کل داستان خبر داریم. علاوه بر 7 کتاب اصلی، کتاب فرزند نفرین شده، دوتا فیلم جانوران شگفت انگیز که تا به حال اومدن و حتی متنای دیگه هم که خانم رولینگ بعدن نوشته و اغلبش رو میتونید تو سایت خودمون پیدا کنید هم بهشون توجه میکنیم. اما با همه این حرفا اگه کتابا رو نخوندین بازم میتونید کنارمون باشین. اینطوری متوجه میشید که این دنیا چقدر گسترده است. پیشنهادمون اینه که هر آخر هفته بشینید فصل بعدی رو بخونید، شنبه بعدش با همدیگه در موردش صحبت میکنیم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس، فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولای دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرح هری پاتری دارن. دوستای چوب دستی یکی از شخصیت‌های داستان رو داشته باشید، کافیه یه سر به بخش چوب دستی‌های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن، از الدرواند و چوب دستی شخصیت‌های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantazio.ir
خب قبل از که سراغ این فصل بریم، باید به چند تا از کامنت هایی که برامون گذاشتین جواب بدیم.
من اول میخوام خودم شروع کنم. یه کامنتی دیدم توی کست باکس که گفته بودن چرا انقدر به ترجمه فاجعه آقای کبریایی گیر میدیم. خب اگه به نظر خودتونم فاجعه است که پس باید گیر بدیم دیگه. و در مورد خود آقای کبریایی هم ما که مشکل با آقای کبریایی نداریم، ولی دیگه خودمون رو به اون راه که نباید بزنیم. هر کی بخواد هری پاتر بگیره تو ایران قطعا ترجمه کتاب سر تندیس رو میگیره.
آره دیگه.
اتفاقا من خودم چند روز پیش داشتم توی گوگل ترندز که مثلا کلید واژه هری پاتر رو چک می‌کردم، دیدم اکثر مردم که میخوان هری پاتر رو جستجو کنن این کلمه سانسور رو یه جوری شده به این قضیه ربط دادن. مثلا سانسور نشده فرزند نفرین شده، سانسور نشده فیلم هری پاتر، سانسور نشده کتاب هری پاتر.
حالا انگار چی داره؟
هیچی نداره. خب آخه مثلا ما که کتاب انگلیسی رو خوندیم میدونیم که چیزی نداره. چه می‌دونم اون گیم اف ترونز نیست که بگیم رون و جینی با هم دیگه بچه دار شدن، نویل اومده مچشون رو گرفته و از این حرفا که نداره. ولی خب وقتی توی جامعه زندگی میکنیم که همه چی محدوده و حذفیات توی همه چی وجود داره، طبیعیه مردم همچین علاقه داشته باشن که یه چیزی رو ببینن حذفیات خاصی داشته یا نه. حالا اگه شما اون حذفیاتی که ما از کتاب رو توی سایت مرکز دنیا جادوگری میذاریم نگاه کرده باشین، متوجه میشین که 99% اصلا ممیزی نداره،
به هیچ عنوان،
فقط از بی‌دقتی مترجم بوده. منم قبلا گفتم واقعا این منحصر به این کتاب نیست که بگم تو ایران همه کتابا و ترجمه ها کامله، فقط این آقای سعید کبریایی مشکل داره. مسئله اینه که این کتاب فوق‌العاده پرفروشه تو ایران، هر کی هم بخواد هری پاتر رو بگیره قطعا همین رو میگیره. پس ما هم که انقدر طرفدار هری پاتر هستیم که یک ساعت داریم در مورد یه فصل کتاب حرف میزنیم، به نظرم لیاقت شنونده است که بدونه چه چیزایی رو از دست داده، وگرنه قرار نبوده کسی گیر بده بهش.
بله، مخصوصا الان که اصلا فکر نمی کنم کتابای هری پاتر ترجمه های دیگه ای داشته باشن، مخصوصا کتابای اول، یعنی
اصلا پیدا نمیشه.
قدیم مثلا پرتو اشراق و یکی دو تا دیگه مترجم دیگه بودن، ولی الان اصلا آثار اونا بعید میدونم چاپ بشه، یعنی تجدید چاپ شده باشه در دسترس باشه.
اتفاقا خوب شد گفتی پرتو اشراق، مثلا ترجمه پرتو اشراق همین وحید عزیزم که برام کامنت میذاره فاجعه است.
بله،
یعنی باید بگیم صد رحمت به آقای کبریایی، ولی بحث اینه که همینش هم خیلی خرابکاری داره. اصلا مگه ما باید به چیز بد راضی بشیم؟
پرتو اشراق با ذبی الله منصوری مقایسه کرده بودن که محتوا اضافه میکنه به ترجمه. راست میگه، کلا ذبی الله منصوری خیلی زیبا ترجمه میکنه، محتوا اضافه میکنه.
وقتی پول میدن حق دارن که بدونن نسخه اصلی داستان چی خواسته بگه.
آره دیگه،
دقیقاً.
حالا تو پرانتز بگم امید، ما اول این شماره هشدار محتوای بزرگسال ندادیم. حالا نسبت کامنت اولی که گفتی شاید لازم باشه بعدم بگیم.
حالا شاید شما دارید چند سال دیگه این اپیزودو گوش میکنید، امیدوارم که اون موقع این مشکلات ترجمه حل شده باشه و ترجمه خیلی بهتری از کتابای هری پاتر توی بازار موجود باشه. الان ما داریم در مورد سال 1400 صحبت میکنیم و خیلی فرق هم نمیکنه، یعنی سال 1390 هم صحبت میکردیم بازم همین شرایط موجود بود.
دقیقاً.
بله متاسفانه، یعنی ما اگه 90 80 هم اگه حرف میزدیم بازم همین بود فکر کنم، 20 و اندی سال دیگه.
آره دیگه، 80 که قطعا،
79
78 اومد اولین چاپش.
خب دیگه، یعنی ما اگه در مورد سال 80 هم این پادکست رو ضبط کرده بودیم بازم همین چیزایی که میگیم صدق میکرد، چون انتشارات کتاب سرای تندیس هیچ تغییر خاصی توی این ترجمه ها نداده توی این 20 سال.
البته میلا جان چرا تغییر دادن؟ پانویسا رو خراب کردن توی چاپای جدید.
دست گلتون درد نکنه.
چاپش برعکس شده.
نه، یه سری غلطای تایپی هم درست کردن.
آره، غلطای تایپی اضافه درست کردن و غلطای جدیدی اضافه کردن به عنوان پانویس.
مثلا تو کتابای جدید دامبلدور نداریم، دامبلدور داریم.
ولی خب غلطای جدیدی رو توش ایجاد کردن. قدیمی‌ها رو درست کردن، بعد یه سری جدید گذاشتن که مثلا چند تا پادکست تو سال‌های دیگه بشه ساخت در مورد اون.
آره، امیدوارم که پادکست‌های بعدی میان صحبت کنن.
نسل‌های آینده.
خب من اول به یه سری کامنت میخوام اشاره کنم. چند تا از دوستا یه سری کامنت واسه همون گذاشتن که در مورد خود ما چهار نفر سوال پرسیدن، یعنی من و خشایار و شادی و امید، که ما کی هستیم، چند سالمونه، چرا داریم در مورد هری پاتر و غیره صحبت میکنیم. حقیقت اینه که اپیزود صفر لوموس ما چهار نفر کاملا در مورد خودمون صحبت کردیم و تمام جزئیات شخصی خودمون که مرتبط با این پادکست و هری پاتر میشه رو به صورت کامل به تفصیل توضیح دادیم. من این دوستان رو از همینجا ارجاع میدم به اپیزود صفرمون، اگر دوست دارن بیشتر در مورد ما بدونن اپیزود صفرمون رو گوش کنن. و اینکه در مورد یه کامنت هم میخوام صحبت کنم که توی کس باکس یکی از همراهای خوبمون وعید سهرابی گذاشته. من توی اپیزود قبل گفتم که خانم مگی اسمیت یه رکوردی توی اسکار داره که تنها بازیگره که جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر زن مکمل اسکار رو دریافت کرده. حقیقت اینه که من 3-4 سال پیش این مطلب رو، یعنی جایی هم که داشتم میخوندم، یعنی جایی که من منبعی که داشتم میخوندم منبع ایرانی نبود، منبع خارجی بود، خیلی هم معتبر بود، اینو توی اونجا خوندم. احتمالاً یه نکته‌ای توی متنش داشته که من متوجه نشدم، چون وای جان گفته که خانم اینگرید برگمن، میریل استریپ هم نامزد، یعنی دریافت کردن این جایزه رو، هم هر دو تا جایزه اسکار رو دریافت کردن. البته خانم کیت بلانشت هم اسم برده. خانم کیت بلانشت فکر می‌کنم توی این 3-4 سال اخیر یکی دیگه از این دوتا اسکار دریافت کرده، ولی بله اینگرید برگمن و میریل استریپ هم این جایزه رو گرفتن. فکر میکنم مطمئن نیستم، چون دوباره اون متنم نتونستم پیدا کنم که کامل بخونم متوجه بشم که منظورش چی بوده، ولی فکر میکنم که منظورش تنها بازیگر بریتانیایی بوده که تونسته اسکار، آره احتمالاً این بوده که تنها بازیگر بریتانیایی که اسکار بازیگر نقش اول و نقش مکمل زن رو دریافت کرده. البته رکورد اصلی خانم مگی اسمیت اینه که تنها بازیگریه که 4 بار جایزه بفتا رو دریافت کرده، که یه جور اسکار بریتانیایی حساب میشه. بفتایی
بیشترین جایزه بفتا برای بهترین بازیگر، 4 بار.
بله.
حالا ما به آقایونی که سرن میگیم سر، ولی به خانم مگی اسمیت نمیگیم دم مگی اسمیت.
بله دم مگی اسمیت که همون هممنی سر برای بانوان هستش. وحید عزیز لطف کرده بود، به اشتباه ما اشاره کرده بود که از همینجا تصحیحش میکنیم و مرسی از وحید.
یکی از دوستانم کامنت گذاشته بود که در مورد شخصیت سیورس سنیپ صحبت کرده بودن، که گفته بودن آخر کتاب 7، حالا اینطور که من از کامنتشون برداشت کردم، سیوروس میره لیلی رو بغل میکنه و گریه میکنه، هری هنوز اونجاست و از این حرفا، که من تو کتاب همچین چیزی پیدا نکردم. آیه دیوید ییتس و من درخواست میکنم ازشون، یا آقای استیو کلاوز، که این بخش از کتاب ما نشون بدن.
نشان من
بده اول. باز شروع کرد.
موضوع اینه که ما داریم بیشتر، یعنی 90-95% مطالبی که ما در موردشون تو پادکست توضیح میدیم مطالب کتابه. حالا توی فیلم هر تغییر روش ایجاد کردن دیگه، اون پای فیلم و نویس و کارگردان و وارنر بروسه دیگه، ربطی به خانم رولینگ نداره. اونا به خاطر اینکه جنبه سینمایی پیدا کنه، حالا یا درام بهش اضافه کنن یا اکشن بهش اضافه کنن، به نیازی که داشتن یه سری تغییرات دادن، اون ارتباطی نداره. ولی این صحنه ای هم که ایشون اشاره کردن مال فیلم یادگاران مرگ پارت 2، ربطی به کتاب نداره.
آره البته اون خیلی صحنه قشنگی بود به هر حال. بله. اونجا یه جورایی جاش بود، میشد به هر حال به اون درام داستان اضافه کرده بود.
بله.
ولی من باز هم روایت کتابو ترجیح میدم.
100%.
اصلا نباید مقایسه کرد.
اجازه بدید دو مرتبه اشاره بکنم. چه بازی.
بله از آقای آلن ریکمن. ای بابا.
و دنیل در نقش نوزاد خیلی بازیش زیر پوستی بود.
بله بله.
دنیل.
یه کامنت هم گرفتیم توی این کست باکس از آقای کیارش مرتضوی که در مورد شماره پیش صحبت کردن یه سری نکته گفتن. آخر کامنتش گفته که پیشنهاد میکنه که به داستانکای خانم رولینگ توی پادکست بیشتر بپردازیم. ما توی هر شماره به داستانکایی که مربوط به اون فصل هست اشاره میکنیم و همیشه هم لینکشون رو توی توضیحات میذاریم که شما خودتون برید و بخونید، ولی این نظر رو ازشون قبول میکنیم که شاید بهتر باشه توی اپیزود بیشتر راجبشون صحبت بکنیم. تو ادامه هم گفتن که بهتره به جنگ بیایم یه اپیزود خشک و خالی در مورد فیلم بسازیم، توی هر فصل راجب یه نکته‌ای که راجب فیلم میخواییم راجب اون قسمت بگیم صحبت بکنیم. اول اینکه اجازه بدید من بگم شما چرا فکر کردین که اپیزود فیلم میشه اپیزود خشک و خالی؟
ما خیلی اپیزود داغی میشه.
دقیقاً ما هممون به شدت هیجان داریم برای اون شماره‌ای که قراره، شماره هایی که قراره راجع به فیلم صحبت بکنیم. در نتیجه سخت این فکر رو فراموش بکنید که شماره معمولی و خشک و خالیه و خیلی هم هیجان انگیزه و به نظرم خیلی جای خودش هم داره که بتونیم مفصل فارغ از کتاب راجع به خود فیلم جنبه های مختلفش صحبت بکنیم.
دیگه آخه ساختار فیلم هم فقط فیلم نامش نیستش که ما بگیم مثلا اینجای فیلم نامه با اونجای کتاب فرق میکنه. ساختار فیلم طراحی صحنه داره، موسیقی متن داره، انتخاب بازیگر داره،
هزار تا بعد دیگه داره آره که باید میطلب راجبشون صحبت بکنیم جدا جدا.
دقیقاً اینا چیزاییه که میتونیم به مفصل در موردشون صحبت کنیم که بعید میدونم بخوایم بی‌انصاف باشیم بگیم که خشک و خالی میشه. حالا تا اپیزود فیلم وقت هست.
بعدش هم ما الان داریم این همه در مورد کتاب صحبت میکنیم، اگه بخوایم اون تیکه فیلمش هم صحبت کنیم باز خب طولانی تر میشه. همه اینا رو میتونیم یه جا صحبت کنیم، فکر میکنم خیلی جذاب تر بشه.
دقیقاً.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
خب دیگه بریم سراغ فصل 10 کتاب سنگ جادو به اسم جشن هالووین.
خب اسم این فصل جشن هالووین ترجمه شده. خب کلمه اصلی هالووینه، هیچ نکته خاصی نداره که بخوایم بهش اضافه کنیم. فعلا یه جشن هم کنارش گذاشته که از خیرش میگذره.
یعنی آرزو به دل ما موند که یه دونه عنوان فصل دقیقا همون ترجمه.
آره
واقعا نکته زیبایی.
یعنی فقط هالووین خالیه، ده هالووینه یا
نه هالووین
هالووینه.
یعنی میخوام بدونم به نظر مترجم ما اینقدر نفهم بودیم که نمیتونستیم مثلا هالووین با جشن هالووین رو بفهمیم؟
خب به نظرم باید خیلی خوشحال باشیم که از فرمول حلیم فرنی روی عنوان فصل استفاده نکرد که مثلا این حالا هالووینه تبدیل
شبیه علا.
به خود ما اونقدر کنزه نیستیم.
بکنتش افتاری.
آره.
خب بعد از عنوان فصل، حالا هوای این فصل اینطوریه که با حس خوب و هیجان انگیزی که هری و رون به خاطر ماجراجویی که شب قبلش داشتن تجربه کردن شروع میشه،
برعکس هرمیونی که اصلا فکر کنم حس خوبی نداره. حالا بعدا در مورد صحبت کنیم.
آره ولی هم خیلی هیجان زدن بابت این قضیه، هم خیلی شاخکاشون تیز شده، میخوان بدونن واقعا چه خبر بوده اونجا. که رون میگه که این یا باید یه چیز خیلی با ارزش باشه یا یه چیز خیلی خطرناک، ولی هری حتی درستری میزنه، میگه ممکنه هر دوش باشه.
آره واقعا، البته خیلی خطرناک نیست،
بستگی داره دست کی بیفته دیگه،
محافظت میکنه، ولی آره به قول تو بستگی داره که دست کی بیفته.
آره و شروع میکنه حد زدن راجع به این که اصلا محتویاتش چی میتونه باشه اون چیز مرموز، و تنها اطلاعاتی که راجبش دارن این که ابعادش احتمالاً باید کمتر از 5 سانتی متر باشه،
احتمالاً به خاطر چیزی که هری دیده دیگه.
آره دقیقاً
هری برای رون مطرح میکنه این داستانو.
البته باید اینجا به نویل هم اشاره کنیم که تحت هیچ شرایطی قصد نداره که به اون اتفاق دیشب اشاره بشه و احتمالاً تا صبح رفته زیر پتو جیغ کشیده.
حق داره.
همون جلوی در خوابیدن رو فکر کنم ترجیح داد به اینکه بره بایه.
ما هم بودیم شب خوابمون نمیبرد. حالا نویل که جای خواب.
آره والا من اون فیلم رو، اون سگ بد هیبت رو تو فیلمم دیدم اولین بار، شب خوابم نبر میبرد در حالت عادی.
من تریلر این فیلم یک رو برای خواهرزاده 8 سالم گذاشتم، گفتش که نه این مناسب من نیست، ترسناک.
وای
راست هم گفته.
آره
چقدر فهمیده است.
آره گفت بزرگ شدم باید ببینم.
الهی. خب بعد از اون میرن وارد سرسرای بزرگ میشن و با قیافه گرفتن هرمیونی مواجه میشن که جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم همونطور که خشایار گفت. و یه اتفاق خیلی جالب میفته، هری که تا الان بس،
البته قبلش هم دریکو رو میبینن که اون بچه تعجب میکنه از این که اینا تو مدرسه چیکار میکنن. مثلا هری تو مدرسه چیکار میکنه؟ قرار بود که اخراج بشه و
آره خب منتظر اینا... عواقب خبرچینیش بوده.
کلا راضی ام از زایه شدن های دریکو.
اتفاقاتی که این فصل برای دریکو میفته خیلی جالبه، چند بار واقعا پشماش میریزه و لازمه
که ادب بشه.
البته یه چیزی هم من میخوام بگم اینجا که توی مربوط به ترجمه و کتاب سرقه تندیس میشه، اینجا که این بسته هری داره میادش، این دوستان لطف کردن کنجکاو رو نوشتن کنج کاو، یعنی یه آقایی که اسمش کاو بوده دنبال کنجش میگشتن. من نمیدونم
واقعا این چیزهایی هست که فقط میلاد میتونه بهشون توجه
کنه. من اینا رو تو فیدیبو میخونم درست کردن، من چون تو فیدیبو میخونم.
اونا رو مال فیدیبو درست کردن،
نه
ولی
فایلو که خود تندیس داده.
اجازه بدید خب میگم دیگه،
تندیس تو فیدیبو درست کرده، وگرنه من هر جور با هر ادبیات و متری بخوام بسنجم کنج کاو معنی نداره.
آره خب این جارو هم که میاد خیلی واقعا تابلوئه که چی دست هری داره میرسه دیگه. حالا با اینکه مکوناگل توی نامه بهش گفته که اونجا بازش نکن، فکر نکنم کسی متوجه نشه که داخل بسته چیه.
آره دقیقا
بسته‌بندیش مثل فیلمه.
اگه متوجه هم نشه، نه بسته‌بندیش مشخصه خیلی تابلو بوده که جاغه، ولی خب اگه متوجه هم نشدن حتما کنج کاف شدن. خب بعد جدا از این یه چیز دیگه بود که من اینجا قطعا جاشه که بهش اشاره کنم، یک نمیدونم توی کدوم اپیزود بود، احتمالا همون اپیزودی بود که شادی سوال کرده بودش که سال اولی ها نمیتونن جارو ببرن قضیه از چیه و اینا. یه دوستی توی کامنت ها نوشته بود که سال اولی ها نمیتونن جارو ببرن و جارو نیمبوس 2000 هری هم از بودجه هاگوارتس تهیه میشه، که خواستم اینجا که جاشه کاملا بگم که این اصلا اشتباهه و اینطوری نیست. اولین جارو هری و پروفسور مکگوناگل به عنوان هدیه براش میخره که یه جورایی هم واسش انگیزه ایجاد کنه که و هم انگیزه ایجاد کنه هم باعث موفقیت تیم گریفیندور بشه.
آها پس یعنی از پول خودش میده، در واقع پول خود مکگوناگل.
هدیه یه که پروفسور مکگوناگل واسه هری خریده و هیچ ارتباطی به هاگوارتس نداره.
خب تنها چیزی که مشخص شد که چقدر برای مکگوناگل مهمه.
بله،
که تیم گریفیندور ببره دیگه.
دقیقاً.
آره.
بعدم اصلا توی اون داستانه که پروفسور مکگوناگل هم که اشاره شده که ایشون چقدر به ورزش کویدیچ علاقه‌منده، اصلا شخصا خیلی طرفدار کویدیچه و اینکه تنها چیز هاگوارتسی که به این مبحث ارتباط داره اینه که پروفسور دامبلدور اجازه میده که هری به عنوان یه سال اولی جارو داشته باشه، یعنی فقط این تبصره رو میذاره که ایشون
نهایت پارتی بازی بوده.
البته خب به خاطر بازیکن تیمه، اگه واسه هر گروه دیگه یا مگه یه سال اولی میتونست انقدر لیاقت داشته باشه وارد تیم کویدیچش بشه، شاید شامل حال این تبصره میشد.
مثلا شاید گذاشتن پای کشف استعدادی چیزی.
خود دریکو خب استعداد داشته دیگه بابا.
آره خب خود دریکو استعداد داشته، کاپیتان تیم اسلیترین دریکو رو انتخاب نمیکنه به عنوان حالا یه بازیکن هر بازیکنی.
خب بحث دیگه هم هست، بحث اینه، بحث جیمزه، اینکه چون که اون پدرش هم یه جستجوگر خیلی ماهر بوده
بنه.
بعد این استعداد رو توی این دیدن گفتن هم این ژنشو داره هم مثلا از همه نظر انگار توجیه پذیر بوده.
ژن خوبه.
آره ژن خوبم میتونه باشه.
خوب شد گفتی میلاد، ولی من فکر میکردم که با توجه به صحبت هایی که کردیم، فکر میکردم که خب فقط مکگوناگل اجازهشو گرفته، اجازه جارو داشتن هری رو، بعد از طریق مدرسه واسش این جارو رو تهیه کرد و فرستاده. پس میگه که پس این هدیه بوده.
نه این هدیه یه که پروفسور من البته یه جورایی خیلی ریز توی فیلمم به این موضوع اشاره میشه دیگه، جغدی
آره
که میاد جارو تحویل هری میده میره کنار پروفسور مکگوناگل میشینه، پروفسور مکگوناگل هم یه نگاه بشاشی به هری
آره.
میکنه و الهی آره. بمیرم من برای مگی اسمی تعزیز.
چرا؟
خب بیان برای یه اپیزودم که شده در مورد مگی اسمیت صحبت نکنیم و بریم
جلو. باشه، به خاطر تو این کارو میکنیم.
فقط چون تویی.
قربونتون برم.
خلاصه اینا جارو رو میگیرن و میرن که جارو رو باز بکنن ببینن داستان از چه قراره.
که سر و کله جناب دریکو مالفوی فضول پیدا میشه.
باریکلا. اونجاست که دوباره مثل نخود هر آش خودشو میندازه وسط که بخواد مثلا باز بره خبرچینی بکنه که تو چرا جارو داری، برم بین اون بگم که چی میشه.
و پروفسور فلیتویک میاد و تو دهنی خوب به دریکو میزنه.
اینجاست که ما این صدا رو میشنویم. واق 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 واق. این صدایی بود که از مالفوی میشنویم.
بله بله.
بشین سر جات بابا، اینا اجازه دارن، برو کنار ببینم جارو چیه. حالا هری جون،
حالا جالبه که هری یه جواب خیلی خوب میده که میگه بعد واقعا بعد از مالفوی تشکر کرد که این اتفاق افتاده. این از اون خیلی حاضر جوابی های هریه که واقعا طلایی بعضی موقع ها از این حاضر جوابی ها داره
خیلی
که خیلی جواب خوبی میده. طلایی ترین حاضر جوابی هری اونجاییه که تو کتاب 6 به اسنیپ میگه دارن تمرین جسمیابی میکنن، بعد اسنیپ میگه که روی کلمه سره، این چیزشو یادم رفته، دیالوگاشونو یادم رفته.
کجا رو میگین؟
که میگه لازم نیست منو آقا صدا کنی.
آها آره
اون که فوق‌العاده
خیلی بلبل درازی میکنه، خیلی بلبل درازی میکنه. تو آستینش داره جوابا رو. بچه این حس گرفتن جارو برای مثلا بچه ها تو اون سن و سال مثلا شاید بتونیم مثال بزنیم برای ما توی میتونه مشابه چه چیزی باشه. مثلا این میمونه که یکی دوچرخه نو گرفته، مثلا آخری مدل دوچرخه آخری مدل، و با همدیگه مقایسه میکنن. اینجایی که رون میپرسه، مسخره میکنه، مثلا داره چوب مالفوی مسخره میکنه که تو ستاره دنباله داره نمیدونم 200 چند داشتی. این خیلی مثلا اون حس دو چرخه و پوز دادن و مقایسه کردن رو داره. موافقی؟
بله
خیلی. آره
اصلا فکر کنم همین حرفی که رون میزنه باعث میشه که سال بعد مالفوی و کل تیم اسلیترین با نیمبوس 2001 سر کلهشون پیدا میشه. چقدر این بچه حسوده.
دقیقا بابای مالفوی اسپانسر تیم اسلیترین شده.
اینجا واکنش فلیتویک هم خیلی به نظر من باحاله. اونجا که مالفوی بهش میگه آقا پروفسور برای پاتر یه جاروی پرنده فرستادم، فلیتویک هم
اینجوری 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 میگه آقا اجازه
آره واسه پاتر یه دونه جاروی پرنده فرستادم. بعد فلیتویک هم خیلی شیک و مجلسی مثلا انگار که عین خیالش نیست میگه آره میدونم میره.
نه بعد تازه ازش میپرسه مدلش چیه، یعنی جالبم هست واسش.
آره میگه پروفسور مگوناگل صحبت کرده بام.
البته فکر کنم فلیتوی کلا دو باغ نبود که داشت جوابشو میداد.
ولی اصلا تصور کنید که به جای فلیتویک اسنیپ اونجا بود.
او جارو همونجا توقیف میکرد، 10 امتیاز هم از گریفیندور کسب میکرد تا بره اونجا رایزنی شه. جارو از توقیف در آره.
کاش فقط توقیف میکرد، ممکن بود جاروی نیمبوس 2000 رو بشکنه در همون صحنه.
خیلی کارهای دیگه با جارو میتونست بکنه. اپیزودو بیشتر از این ادات نکنه.
بعد از این داستانم دیگه این حس هیجان شدید این که بخوان جارو رو امتحان کنن هست، ولی هری متاسفانه باید هنوز تا ساعت 7 بعد از ظهر صبر بکنه که وود بیاد و تمرین اولیه کویدیچ رو با هم دیگه انجام بدن.
حالا اینجایی هم که هری و رون بسته رو برای اولین بار باز میکنن، یه نکته جالب ترجمه یکی دیگه داره که خیلی بیسیکه. اینجا تو کتاب نوشته که در بالای دست جارو عبارت نیمبوس 2000 با حروف طلایی نوشته شده، این نوشته در انتهای دست جارو. این دیگه خب اصلا بالا پایین هم ایشو قراقاتی کرده
کلن. این کلن رفته انتهای کار. دوست داریم آقای کبریایی
واقعا.
هر جا هستی سلامت باشی.
آره خلاصه از همون لحظه این دوتا پسر هیجان امتحان کردن جارو رو دارن، ولی خب باید تا ساعت 7 بعد از ظهر طبق دستور پروفسور مکگانگل صبر بکنه و حق نداره که بره جارو رو امتحان بکنه. خلاصه با هزار تا هول و ولا حواسش هم به هیچی نبوده، سعی میکنه بگذرونه تا ساعت 7 بعد از ظهر.
چقدر دلم واسه رون میسوزه که میدونیم چقدر کویدیچو دوست داره. آره. چقدر دوست داره بازیکن کویدیچ باشه.
دقیقاً.
ولی اینجا باید هری رو تنها بفرسته به زمین کویدیچ.
حالا من از این تیکش خیلی خوشم میاد که هری یه چند دقیقه زودتر میرسه که منتظر بود بشه، دیگه نمیتونه صبر کنه. میگه حالا که بذار، حالا که خودم هستم، شرایطم فراهمه. این جاروی جدیدم هم هست. بذار دیگه امتحانش کنم دیگه. و اینجایی که سوار جارو میشه، من واقعا خیلی حس خوبی گرفتم. یعنی عجب لذتی داره واسش، عجب. این من فکر میکنم تازه این سوار جارو شدن از اونی که رفت یادآور نویلو بیاره به نظر من حس خیلی بهتری داره. با آخرین مدل جارو داره پرواز میکنه، مثلا هوا دم غروبه، هیچ که تو محوطه نیست، میدونه که هیچ محدودیتی نداره، اجازش هم داره، تاییدش هم داره، دیگه حسابی به جون آدم میشینه این پروازه.
من یاد صحنه آخر فیلم 3 میافتم که اون آذرخش رو سوار میشه، میره بالا، یه هیجانی تزریق میشه. اره. اون لحظه آخر فیلم 3.
البته میذاری که باید موافق نباشم، چون من فکر میکنم بدترین پایان واسه فیلم ها اون بود.
چرا؟
اون تصویری که آخر بود
تو دهن هری تموم میشه.
آره.
بسخ به نظر فصل زیبا نبود. بعد نصفش همچی کشیده شده.
بعد کلن زم تایملاین داستانم عوض کرده بودش. با من آره. خودم آلفانسو خیلی دوست دارم، ولی تایملاین داستان آلفانسو اونجا عوض کرده بودش. آذرخش اونجا دست حقی نمیرسه.
هیجان انگیز ترینش اونجایی بود که سوار هیپوگریف شد.
آره
اونجا خیلی قشنگ، هم موزیکش قشنگ، هم تصویرش قشنگ.
موزیکش فوق العاده است. آره
خیلی زیبا. حالا خلاصه این حس سوار جارو شدن یکی از اون چیزاییه که احتمالاً ما تا قبل از ورود به دنیای جادوگری نمیتونستیم تجربهش کنیم. یکم راجعش بیشتر فکر بکنین. آدم مثلا توی ارتفاعی که به هیچ وجه نمیتونه تو حالت عادی بایسته توی اون ارتفاع، بعد داره واقعا پرواز رو تجربه میکنه. خیلی به نظر من لذت بخشه.
تصورش سخته که هیچ وقت نمیتونیم تجربه کنیم.
واقعا یکی از حسای لذت بخش جادوگری پروازه.
دقیقاً، باد میخوره به صورتت، رو ارتفاع میری، اصلا خیلی خوبه.
این حسی که بعدم میدونی که خودت از قبل بدون هیچ آموزشی استعداد فوق‌العاده‌ای هم توی این چیز هیجان انگیز داری، قشنگ این تجربه و این حس رو چند برابر میکنه.
دقیقاً.
هری نه تنها الان داره با یه جاروی پیشرفته و فوق‌العاده پرواز میکنه، بلکه داره با یه استعداد فوق‌العاده‌ای هم این جارو رو کنترل میکنه. طوری که اولیور وود میادش پرواز هری رو میبینه، قشنگ میتونیم بگیم که برگاش میریزه.
آفرین، دقیقا همینطوره.
الان هم اولیور وود میاد و یه سری اصول کویدیش رو بهش یاد میده. بله. که اونم برای اولین بار با این چیزا داره آشنا میشه. یه شباهتی هم میخواد به ذهن اولیور وود بیاره، میگه مثل بسکتبال، ولی اون میگه بسکتبال دیگه چیه. اینم عجیب بود که چطور نمیدونه بسکتبال چیه، ولی خیلی جالبه.
اینا یعنی هیچی در مورد ماگلا نمیدونن. توی فصل قبلی بود، نمیدونم یا دو فصل قبل بود، که رون و دین داشتن سر اینکه فوتبال بهتره یا کویدیچ بحث میکردن، اونم خیلی جالب بود که رون میگه این چه بازی مسخره‌ایه که فقط یه دونه توپ داره.
اونجاش که داره سیخونک میزنه به پوستر تیم محبوب دین توماس، خیلی خداست. هی داره سیخونک میزنه ببینه این تکون میخوره، یا مثلا داره جلو این خودشو لوس میکنه، هی داره سیخونک میزنه به این. دقیقا. از اون کاره باحالت رونه.
حالا خلاصه وود میاد و در صندوق رو باز میکنه، میبینه 4 توپ کوچیک و بزرگ هستن تو. آخه 4 توپ؟
هر کدومشون هم یه 3 که واسه خودشون را میرن.
آره.
بعد حالا اینا به نظرتون بعد اسم این توپا ترجمه بشه یا نشه؟ حستون چیه نسبت به این؟
خیلی
بسکتبال مثلا، حالا میدونم کویدیش رو اسم کویدیش رو ترجمه نکردن، خب واقعا لطف کردن.
چه ترجمه میتونست بکنه؟
شما مثلا توپ گلف رو میگی توپ گلف دیگه،
یه چیزایی مثل کیپر و سیکر باید ترجمه میشد، چون کیپر حالا دروازه‌بان، سیکر جستجوگر.
آره.
ولی اون پوزیشن بلاجرز و گلدن اسنیچ اینا اسم اون وسیله است دیگه، مثل همون چه میدونم حالا من آیفون باز بزنم میرسه
اسم خاصه دیگه.
الان شما فکر می‌کنی نیمبوس رو بعد ترجمه میکرد یا ترجمه نمیکرد؟
آخه چی ترجمه دقیقا
نمیکرد؟ مثل نیمبوس نه اصلا نباید
الان نیمبوس رو بعد ترجمه میکرد و نظر آره. شما ترجمه نمیکرد؟
نه دیگه، همون کاری که انتظار داشتیم مترجم انجام بده رو نداده که اسم خاص رو مینوشت، ترجمه یا معنی فارسیش رو تو پانویس برمون مینوشت که متاسفانه
حالا اصلا کوافل میشه سرخگون؟
نه فقط چون قرمز بوده فکر کنم گفته سرخگون.
آخه اینجا به رنگش مگه اشاره شده؟
آره یه توپ قرمز روشن. آره مثلا رنگ فکر میکنم توپ بسکتبال باید باشه دیگه، اون چیزی آره. دیدیم تقریبا.
ولی خب حالا چرا سرخگون آخه؟
نمیدونم حالا شاید چون من عادت کردم به این اسما اینطوری، من حس خوبی دارم نسبت به این ترجمه این اسما.
منم زیاد چیز نیستم، فکر میکنم جایگزین باحالیه. حالا
نه
شاید به خاطر عادتیه که کردم، مثلا عادت کردم اینجوری خوندم اینطوری.
من از اولم ارتباط برقرار نکردم با ترجمه با اسم این توپا هیچ ارتباط از اول اصلا نمیدونستم اسم واقعیش هم چی، اسم برگردان انگلیسیش هم چیه ها، ولی از اولم ارتباط برقرار نکردم با اسما. مثلا الان خود من همین الان با سرخگون موزل دارم.
نه من باش کاملا روبرا.
کوافل یه کلمه مندرآوردیه. خب به هر حال
اسنیچ هم همینطوریه.
اسنیچ فکر نکنم. خب اسنیچ بهش نمیدونم، اسنیچ رو تا حالا سرچ نکردم ولی بهش میخوره.
من امروز سرچ کردم ولی معنی مثلا چیزی نمیداد.
بعد ترجمه کرده گوی زرین، درسته؟
آره گوی.
گوی
اسنیچ میشه؟
اسنیچ که کلا معنی چیز میده، جاسوس میده دیگه.
چی؟
یه معنیش که معنی جاسوسه.
اوه من اصلا نمیدونستم.
شبکش جاسوس.
حالا به هر حال
من
حس خوبی میگرفتم.
من دوباره باید اینجا هم اشاره کنم که همین جایی که هری میگه یه چیزی تو مایه بسکتباله، وود با دوباره آقای کنج کاوانه میپرسن از هری که بسکتبال دیگه چیه.
کنج کاوانه نه،
آقای کنج کاوانه
نوشته. کنج وود کنج کاوانه پرسید
چرا آخه کنج کاوانه کجاست؟
راست میگه. حالا از همه اینا رها کنید بگذاریم، من لازمه که دوباره یادآوری بکنم که این خانم رولینگ یه دنیا خلق کرده که توی اون یک ورزش خلق کرده که توی اون ورزش توپ قوانین و نحوه بازی خودش رو خلق کرده. لازمه من اینو دوباره یادآوری بکنم، آخه یه نفر چقدر میتونه نابغه باشه؟
اصلا خیلی سخته یه ورزش رو مثلا خلق کردن. حالا فرض کن که اینا این اومده یه ورزش کامل خلق کرده و خیلی عجیبه، بعد از المان‌های جادویی توش استفاده کرده، مثل پرواز، مثل همین توپی که خودش پرواز میکنه
دقیقا.
و بعد اومده قشنگ ورزش‌های مختلف و حالا به قول هری بسکتبالیه که چه می‌دونم سه تا سبد داره فرض کن، یا اینکه مثلا اومده بیسبال و بسکتبال و نمی‌دونم یه سری چیزای مختلف و با هم قاطی کرده، المان‌های مختلف یه سری جادوییش کرده. خیلی جالبه واقعا.
دقیقاً.
حالا فصل بعد کلاً در مورد کویدیچ می‌تونیم خیلی صحبت کنیم.
آره بگذاریم بریم آره. جلوتر
بگذاریم.
دو ماه از اقامت هری تو هاگوارتس گذشته و حالا هری قلعه رو بهتر از پریوت درایو دوست داره. خب طبیعیه دیگه، زندگی تو هاگوارتس خب خیلی حس بهتری داره. تو اپیزود 8 هم کامل در مورد هاگوارتس حرف زدیم، در مورد حسای خوبش.
میرسیم به کلاس فلیتویک.
آره میرسیم به کلاس فلیتویک که یکی از مشهورترین صحنه های داستان اونجا اتفاق میفته.
دقیقاً. پروفسور فلیتویک که مثل همیشه روی توده ای از کتاب ها نشسته بود با صدای جیر جیر مانندش گفت: خب اون حرکت مچ دستو که قبلا تمرین کردیم فراموش نکنین. حرکت سریع و ضربه ملایم یادتون نره. حرکت سریع و ضربه ملایم. ضمناً ادای دقیق وردهای جادویی هم خیلی مهمه. هیچ وقت با رفیوی جادوگر رو فراموش نکنین که به جای سه گفت فه و یه دفعه دید افتاده وسط اتاق و یه بوفالو هم روی سینشه. کار خیلی دشواری بود. هری و شیمس سعی کردن حرکت سریع و ضربه ملایم را انجام دهند، ولی پری که قرار بود به هوا بلند کنند همینطور روی نیمکت ماند. بالاخره طاقت شیمس تمام شد و با چوب دستیش ضربه‌ای به پر زد که باعث شد آتش بگیرد. هری مجبور شد با کلاهش آن را خاموش کند. رون هم در نیمکت کناری وضعیت چندان بهتری نداشت. دست‌های درازش را مثل آسیاب بادی تکان می‌داد و فریاد می‌زد: وینگاردیوم لویوسا. هری صدای هرمیونی را شنید که با تشهر به رون گفت: داری اشتباه تلفظ می‌کنی. باید بگی وینگاردیوم لویوسا. گارش رو رسا و بلند تلفظ کن. رون که حرصش در آمده بود گفت: تو که اینقدر زرنگی، پس خودت انجامش بده. هرمیونی آستین‌هایش را بالا زد و چوب دستیش را تکان داد و گفت: وینگاردیوم لویوسا. پرهایشان از روی میز بلند شد و نزدیک 1.5 متر بالای سرشان در هوا شناور ماند. پروفسور فلیتویک شروع به کف زدن کرد و با صدای بلندی گفت: اوه، آفرین، همه اینجا رو نگاه کنید، خانم گرینجر موفق شد. وقتی کلاس تمام شد، رون خیلی بدخلق شده بود. همینطور که از وسط راهروی شلوغ راهشان را باز می کردند، به هری گفت: اصلا تعجبی نداره که هیچ کس نمیتونه تحملش کنه. واقعا مثل یک کابوس میمونه. شخصی به سرعت از کنار هری رد شد و به او تنه زد. هرمیونی بود. هری یک لحظه صورتش را دید و حسابی جا خورد، چون چشمای هرمیونی پر از اشک بود.
یه چیزی که کتاب نوشته که از وقتی که پروفسور فلیتویک وزغ نویل رو دوروبر کلاس چرخونده بود، بچه هم دوست داشتن این کارو بکنن. واقعا یکی از حسای لذت بخشی که فکر میکنم جادو داره همین جابجا کردن اجسام با همین در واقع وینگاردیوم لویوسا است. اره. چون که یادمه وقتی که بازی های هری پاتر هم که انجام میدادیم، به خصوص وقتی تو PC انجام میدادی که دستت بازتر بود، میتونستی با موس کار کنی قشنگ، یکی از لذت بخش ترین وردایی که انجام میشد واقعا همین وینگاردیوم لویوسا بود که اجسامو جابجا میکردی.
خیلی بازی جذابی بود.
بگم یکی از دلایلش که واسه همه ما خیلی جذاب یاد داره اینه که عملا داره گرانش رو حذف میکنه و این خب برای یه قانونی که ما از وقتی که چشممون رو باز کردیم، شاید اولین قانون طبیعت که شناختیم گرانش بود، داره اونو نقضش میکنه، برای همین خیلی واسمون جذابه.
البته الان که سر درس پروفسور فلیتویک هم هستیم، جا داره اشاره کنیم که همراه با این اپیزود یه داستانکی به اسم دروس مدرسه هاگوارتس توی صفحه همین اپیزود وجود داره که با ترجمه حسین غریبیه و در مورد انواع و سیستم تدریس و مشاوره و غیره توی هاگوارتس صحبت کرده و جالبه، و اینکه اون اول خود خانم رولینگ در مورد دروس چه تفکری داشته که بعداً تغییر پیدا کرده به این درسایی که ما باهاشون آشنا شدیم.
خانم رولینگ در مورد اینم توضیح داده که توی چه مثلا سالی چه درسایی رو بردارن بچه‌ها و مثلا پیش نیاز و پس نیاز اینا رو اونایی که حالا دانشگاه میرن این چیزا رو میدونه.
دقیقاً ما از کتاب یعنی اونایی هم که کتابو خونده باشن از کتاب سوم با این سیستم آشنا میشن دیگه، که شما از سال سوم جریان و مسیر آموزش دیگه عوض میشه دیگه، آینده‌ت رو بعد از سال سوم انتخاب کنی و انتخاب رشته رو که آره دقیقاً انتخاب اصلی رو بعد انتهای سال پنجم کنی که سال ششم هفتم چی میخوای بخونی.
حالا فلیتویک میاد اینا رو گروه بندی کنه. هری که ماشاءالله خیلی خوش شانسه، هر کیو آرزو میکنه، کلا هر چی آرزو میکنه که نشه واقعا نمیشه. آرزو میکنه نره تو اسلیترین، نمیندازنش تو اسلیترین. آرزو میکنه که با نویل نیفته، نمیندازنش با نویل. ولی این رون چقدر بدشانسه. یعنی آخه هیچ مورد دیگه ای تو اون کلاس نبود، رون و هرمیونی بعد تو یه دونه گروه بیفتن.
بابا خشایر، من از تو سوال میپرسم، تو دوران مدرسه، دوران دانشجویی، تو دلت نمیخواست که با شاگرد اول هم گروه بشی؟ خیلی کار آدم راحت میکنه.
ببین کار آدم راحت میکنه، ولی بعید میدونم که رون میخواست با هرمیونی، اونم تو این موقعیت که هرمیونی باهاشون قهر بود. همین گفتیم اول فصل که میخوایم صحبت کنیم در مورد این مسئله.
100%، ولی هم گروه شدن با بهترین شاگرد به نظر من خودش یک موهبت بزرگه.
اصلا برای رون همچین چیز مهم نیست.
بعدم به نظر من اینجا اصلا آینده رون رقم میخوره. از همین همگروه شدن این زن آیندهش و بچه هاش و همه چی تو همین در میادش. من نمیدونم، مثل دانشگاه ما دیدی مثلا پسر همچی میرفتن اونبال دخت از رنگا، بعد مثلا میرفتش 10 سال بعد اون زیر
میزد جزبه میگرفتن،
اون زیر میزد 10 سال بعد 6 تا دوقلو تو بغل پسره.
هم اتفاقی که آخر همین فصل میفته شاید به اون چیزایی برسه، ختم بشه که تو داری میگی
دیگه، از همینجا شروع میشه
جرقه هاش، از همینجا زده میشه.
آره ببین، همین وینگاردیوم لویوسا باعث میشه که رون بتونه هرمیونی نجاتش
بده. آفرین.
آره
این نگاه ریزتو دوست داشتم.
مثل کلاسای زبان انگلیسی میمونه که مثلا فرض کن یکی کنار دستت نشسته بگه چرا اینجوری تلفظ میکنی، باید اینجوری تلفظ کنی. خب رو نرو آدم میره دیگه، رو اعصاب آدم میره دیگه.
نه یه چیز معروفتر داریم، یه اصطلاح معروفتر داریم، یکی اونجا هی اون بغل وایستاده میگه داری اشتباه میزنی داداش.
باری کلا
این تصویر هرماینی رو با چیزی واقعا آلوده کردی، ولی باز
با یه هیکل و تشکیلات وایستاده اونجا داری اشتباه میزنی داداش،
اشتباه میگی وینگاردیوم داداش.
ولی حالا وقتی که اینا با هم همگروه میشن، کتاب یه جمله خیلی جالبی نوشته، نوشته که تشخیص این که کدام یک از این موضوع خشمگین تر بودن بسیار دشوار به نظر میرسید.
واقعا درسته.
از طرف هرمیونی هم نگاه کنی، هرمیونی واقعا دوست داشته، یعنی حالا شادی میگه که رون دوست داشته مثلا با شاگرد اول بیفته، ولی هرمیونی دوست داشت با کی بیفته؟
نه من نمیگم رون دوست داشته، میگم رون باید دوست میداشته با شاگرد اول افتاده، اونا سر کلاس فلیتویک.
این حرفو دقیقاً خود هرمیونی با هم مطمئنم همچین تصوری داره که الان شادی داره میگه. خود هرمیونی اگه ازش میپرسیدیم میگه خیلی هم بخواد که من باش هم گروه. آفرین.
اتفاقا میخواستم همینو بگم سر مسئله ای که پیش میاد، اینه که من بیشتر اینجا حقو به هرمیونی میدم. حالا درسته که حالا ما میگیم که چرا داری اشتباه میزدی داداش و اینا. حالا من درسته که میگیم که چه من هرمیونی میگه که داری اشتباه میزنی داداشو از این حرفا، ولی خب آخه من فکر میکنم یه ذره حسادت رون میتونه باشه. خب حالا مثلا اون وردو انجام داد دیگه، بعدش هم داره بهت کمک میکنه، داره یاد میده چجوری تلفظ کنی.
این چه کمک کردنیه
بابا؟ داره یاد میده چجوری تلفظ کنی.
یعنی چی مثلا الان عمل جمعو اگه یه نفر داره اشتباه انجام میده نباید یکی کنار دستش نشسته بهش درست یاد بده؟
هرمیونی با اوقات تلخی گفت داری اشتباه تلفظ میکنی، باید بگی وینگاردیم لویوسا. این خیلی فرق داره با اینکه کمک کنی به یکی که درست انجام بده.
خب اون لحنش اونجوریه دیگه،
داره بهش کمک میکنه دیگه، رمزش اینه که درست تلفظش کنه تا اون عمل انجام بشه دیگه.
اصلا رون میدونی برای چی ناراحت شد؟ اصلا رون برای این ناراحت شد که دید هرمیونی درست انجام داده، به خاطر اینکه بهش گفت تو انجام بده، تو انجام بده ببینم میتونی، ببینم میتونی، بعد دید که انجام داده چیز شد.
خب رفته بود رو مخش.
نه دیگه، هنوز قبل اون ناراحت شد.
آره که تایملاین حرفت اشتباه بود.
واقعیتش اینه که من بازم میگم من نمیفهمم که حالا رون از چی خیلی ناراحت شد، به هر حال داشت کمکش میکرد هرمیونی، و اینکه در این حد که حالا رون بگه که آره برای همینه که هیچکی باهاش دوست نمیشه، این نمیدونم مثل یه کابوسه. آخه نمیدونم،
خیلی رفتارش زشت بود، واقعا خیلی رفتارش زشت.
این رفتار منم قبول ندارم.
من حالا واقعا یه سوال دارم در مورد حالا این دفعه بحث هرمیونی. حالا هرمیونی شنید که این حرفو رون زده، این یعنی انقدر ناراحت کننده است که این بره بست بشینه توی دستشویی تا شب گریه کنه و اصلا جشنم نره؟ چرا برای هرمیونی اینقدر مهم بوده نظر رون؟ آیا هرمیونی روی رون کراش نداشته؟
نه.
خیر. اجازه بده من جواب سوالتو بدم.
ستامون همزمان گفتیم.
هرمیونی یه سابقه و زمینه ناراحتی از رون و هری رو داشته، مدام تو این 2 ماهی که شروع شده نقض قوانین هم باز ازشون داره میبینه، شیطنت هم داره میبینه، اعصابش هم خورد میشه. فارغ از این مسخرش هم تو الان کردن چندین مرتبه، ناراحتی بیشتر هم داشته، دوباره این داره کار درست رو انجام میده، ولی باز هم داره با رفتار منفی مواجه میشه. و کنار همه اینها، اینم در نظر بگیر اینجوریه که هرمیونی از این بیشتر ناراحت میشه که میدونه یه بخشی از صحبت‌های رون درسته. کسی با هرمیونی جور نمیشه، دوست نمیشه، دقیقاً به خاطر همین مسئله و به خاطر بخش واقعیت صحبتش که بیشتر ناراحت میشه و واقعاً من بهش حق میدم که از صبح تا بعد از ظهر خودش رو تو دستشویی محبوس کرده.
دقیقاً.
و این نکته هم توجه کنین که سنش کمه. تازه اومده یه مدرسه خیلی جدید و که تجربه نکرده.
دقیقاً. بعدم قطعاً ما باید اینو حساب کنیم که ما چند اپیزود پیش در مورد شخصیت و گذشته بچه‌ها تو قطار صحبت کردیم، در مورد این صحبت کردیم که هر کدوم اینا یه حساسیتایی داشتن، یه گذشته‌ای داشتن و اون گذشته باعث میشه که اینا هم با همدیگه اینقدر جور بشن. قطعا هرمیونی قبل از این که وارد هاگوارتس بشه، یعنی توی مدرسه ماگلی هم که درس میخونده، چنین مشکلی رو داشته. یعنی به خاطر این رفتار رئیس معابانش ممکنه توی اون دوره هم
منزوی
شده چندانی نه آره دوست چندانی نداشته باشه، منزوی شده باشه و حالا توی این دنیای جدید انتظار داشته که بتونه دوستای بیشتری رو پیدا کنه که دقیقا خلافش اتفاق میفته و این واقعا واسش آزاردهنده میشه.
و جا داره به حرف رون هم واقعا اشاره کنیم، خیلی خوب ناراحت کننده است، بی خود نیست، هیچ کس نمیخواد تحملش کنه، مثل کابوس میمونه. خب این واقعا حرف ناراحت کننده،
خیلی سخته. بله حرف بدیه. من
به بچه بزنه قطعا گریش میگیره.
من با رفتار هرمیونی موافق نیستم، ولی با حرفی هم که رون میزنه موافق نیستم، حرف خیلی بدی میزنه. البته که ما باید همه اینا رو بدونیم که اینا سه تا بچه 11 ساله هم بچن، واقعا آدمای جامعه شناس و روانشناسی نیستن، ولی خب همین این بچه بودنشون هم باعث میشه که بعدن بتونن با هم خیلی دوست بشن، راحت اشتباهات همدیگه رو فراموش کنن دیگه.
همون روز همون شب.
دقیقاً.
ببین یه چیز دیگه هم بگم، اصلا چقدر واقعا چقدر رولینگ اینجا رو قشنگ داره نشون میده. ببین رشد اینا، متوجه اشتباه شدنشون، بزرگ شدنشون رو تو همین چیزا داره بهمون نشون میده که مثلا به قول میلاد اینا سه تا بچه 11 سالن که مثلا هرمیونی داره فکر میکنه که خب بذار من با به قول مثلا معروف رئیس بازی و این که من میدونم من بلدم من اون کسی هستم که دانای کل هستم، میخواد خودشو نشون بده. ولی الان با همین اتفاق داره درس میگیره که شاید نیاز باشه به خاطر تنها نموندن رفتار خودش رو تغییر بده، که بعد از این که این رفتارش رو یک کمی متعادل میکنه، میبینه که خب ارزش داشت به این که دیگه تنها نباشه و وارد یه گروه دوستی میشه توی همین آخر این
فصل. ما قبلا هم گفتیم که از شب هالووین به بعد چقدر هرمیونی تو رفتارش با هری و ران تجدید نظر میکنه.
درسته.
آره.
و همین این تجدید نظر هم همونطور که شادی الان گفتش باعث میشه اتفاقای فوق‌العاده‌ای تو زندگیش بیفته.
آره، حالا من میخوام اینو بگم که مثلا همین روند رشد رو رولینگ میتونست بر ما اصلا ننویسه، ولی اینقدر دقیقه، اینقدر به این رشد اهمیت میده که همچین مسئله‌ای رو عنوان کرده. ما یعنی داره این سلسله مراتب رشد رو به همون نشون میده. میتونست عنوان نکنه و مثلا بگه که خب هرمیونی بعد یه مدت اخلاقش عوض شد، ولی دلیل عوض شدنش رو قشنگ داره بهمون توضیح میده. اینه که خیلی جذابش کرده به نظرم.
پیرو حرفت، اینم باید بهت اشاره کنم که ما میدونیم که هرمیونی و رولینگ بر اساس بچگی خودش شخصیت پردازی کرده و این چیزا ممکنه تجربیات شخصی خود رولینگ هم باشه.
آره، تو قسمت قبلم گفتیم. آره، یه چیز دیگه هم که میلاد گفتی که خب من خیلی قبلا بهش دقت نکرده بودم اینه که مثلا فرض کن هرمیونی اگه از 5-6 سالگی رفته باشه مدرسه، ببین رون رو قطعا ما میدونیم، حالا اون سوالی که توی قسمت فکر کنم 7 مطرح کردی، حالا بقیه بچه‌ای که با ماگلا بزرگ شدن رو نمیدونیم، ولی رون رو قطعا میدونیم که اون تو خونه، یعنی مدرسه نرفته، تو خونه
مالی ویزلی بهش آموزش داده.
آره، این یعنی که این اولین، تازه 2 ماه این بچه اومده مدرسه، توی محیط مدرسه قرار گرفته، ولی خب هرمیونی 5 پایه درس خونده، یعنی این مثلا شاید سال 6مش باشه که اومده. آره، 5 پایه رفته مدرسه. درسته. و توی محیطی بوده و خب شاید این حرفه به هر حال انقدر سنگین باشه، یعنی تجربه قبلی که هرمیونی داشته حتی تو اون مدرسه ماگلام که میرفته بازم تنها بوده احتمالاً. ولی اینجا یه سوال برای من به وجود میاد که حالا بعدا میتونیم بهش فکر کنیم، در موردش صحبت کنیم، اینه که هرمیونی که انقدر بچه درس خون بوده و 5 سالم درس خونده توی مدرسه ماگلی، چطور راضی شده اون روند تحصیل رو رها کنه پاشه بیاد هاگوارتس درس بخونه؟ اصلا کلن یعنی بیاد از صفر، یعنی میدونی دارم به این فکر میکنم که حالا
چرا که نه، مثل اینکه داری در باغ سبز بهش نشون میدی، چرا که نه.
آخه ببین، برای یه بچه که توی ماگلا بزرگ شده هیچ تصوری از دنیای جادویی نداره، که تصوری نداره که قراره هاگوارتس چه جوری باشه.
اتفاقا چون عجیب غریبه به نظرم خیلی بیشتر داره.
مرد مؤمن الان اول سپتامبر یه جامعه دنبال نامه میگردن.
اونا میدونن که چی توی هاگوارتس هست، ولی هرمیونی که نمیدونسته.
خب اون این همون پروسه‌ایه که به ماگلا اطلاع میدن. گفتن که وقتی به ماگلا میخوان اطلاع بدن که شما تو مدرسه جادوگری میان، یکی از اساتید یا عوامل هاگوارتس میاد اونجا بهشون همه این پروسه و ریز و درشت ماجرا رو توضیح میده.
آره
آفرین، بهش هم حق بده. به خاطر اینکه علاوه بر این، هرمیونی داره خب توی یه جامعه به قول تو ماگل بزرگ شده، داره میبینه که خب روند این که من اینقدر درس بخونم در نهایتش چیه؟ میشم در نهایت کسی، یه دوتا دندونپزشک مثل مامان و بابام. ولی وقتی که داره میاد بهش میگه یه همچین دنیایی هست، جادوییه، مثلا تو میتونی توش پیشرفت کنی، اینو داشته باشه، ایکس ایگرگ فلان، خب معلومه که ترجیح میده، معلومه که ترجیح میده برم پس این راه متفاوت‌تر رو امتحان بکنم
و وزیر سحر و جادو بشم.
آفرین،
وزیر سحر و جادو میشه.
این دیگه اصلا غایت ماجراست.
بعدم این که شما خودت الان ما گفتیم دیگه، ممکنه هرمیونی به خاطر این اخلاقی که داشته تو دنیای مایلی هم منزوی بوده باشه. پس چرا وقتی قراره یه دنیای جدید بهش پیشنهاد میشه چرا نباید قبول کنه؟ توی اون دنیا چیزی واسه از دست دادن نداره. کما اینم که همینم هست، هرمیونی هرگز توی این چند سال که ما باهاش همسفریم هیچ اشاره‌ای به هیچ دوست ماگلی نمی‌کنه.
اینم جالب بود.
آفرین. و چون باز دوستی هم نداشته، ترک کردن اون دنیا واسش آسان‌تر بوده.
آره
دقیقاً. شما الان از ایران مهاجرت کنی مثلا، بالاخره 4-5 دوست تو ایران داری، باهاشون در تماس هستی دیگه. اینم همون جوری میشه. لااقل مثلا کریسمس ها میتونست بگه من میخوام برم مثلا فلانیو ببینم، اونو ببینم، اینو ببینم، تابستونا مثلا با این دوستم رفتیم اونجا اینجا، ولی هیچ کدوم از اینا نیستش. تابستونای هرمیونی هم پیش هری و ران میگذره.
آره من قانع شدم.
یعنی توی دنیای مایلی این هیچ کسی نداره دیگه. دوست داره که توی دنیای جدید خودشو محک بزنه و این ابتدای کارم این اتفاق واسش میفته. همینجا تصمیم میگیره که خودشو یه تکونی بده. اگه میخواد یه تغییری ایجاد کنه، اینجاست باید یه تکونی به خودش بده، یه مقدار اون رفتار آره. بدو بذاره کنار.
من قانع شدم.
ماشیانده.
خب هرمیونی که واسه خودش رفت تو دستشوی دخترها دیگه، فعلا نداریمش متاسفانه. بچه هم که اومدن جشن هالووین، تا قبل اینکه وارد سرسرای بزرگ بشن به فکر هرمیونی بودن، یکم نگرانش بودن که این چی شد، کجا رفت اینا، ولی میان اون تزیینات توی سرسرای بزرگ رو میبینن و اصلا کلا هرمیونی یادشون میره.
غذاها،
آره غذاها و اون خفاشایی که آویزونن از این ور اون ور، و کلا قبلا هم گفتیم تزیینات سرسرای بزرگ خیلی فوق‌العاده است. این اهمیتی که به مناسبت هم میدن برای من خیلی لذت بخشه، این که تو هر مناسبتی یک تزیینات خاصی انجام میشه. فقط همیشه برای من سواله که طراح این تزیینات کی بوده اونجا، مثلا کی طراحی میکرده، و احتمالا جنای خونگی میمدن اونجا رو تزیین میکردن دیگه، درسته؟ هم جنای آشپزخونه رو میووردن سرسرا رو تزیین.
تو این دوره فعلی من این توصیفات خفاش ها رو خوندم، یکم بدم اومد، یاد کرونا افتادم که انقدر با خفاش اینا تزیین کردن.
آخ آخ آخ،
دیگه بالاخره تم هالووینیه دیگه توش هست.
هالووین که خب بیشتر با اون کدو حلوایی ها و اسکلت
خفاش هم داره.
آره ولی خب لازم نبود انقدر خفاش بریزم.
یه جمله خیلی جالبی هم نوشته اولش که میگه که بوی کدو حلوایی توی قلعه پیچیده بود، حس خوبی به من میده، حداقل من که دوست دارم کدو حلوایی رو، به خاطر همین.
خدا به شکر که نوشته کدو حلوایی، ننوشته حلوا.
باز صدای سفره ما رمزون میلاد واسمون پهن بکنی، باز داری نیمه شبان میکنی.
مناسبتی داره حرف میزنه.
آخه دیگه وقتی میگه حلیمه شده شش میخورد و اینا دیگه شاید هالووین هم جای کدو حلوایی بکنه.
سفره افطاریه.
بوی زولبیا پیچیده بود.
حس خوبه که گفتی. حالا من به آخر فصلم میخوام لینکش بدم که اینا برمیدارن مجبور میشن غذاشون رو ببرن تو برج خودشون بخورن. این اصلا آره. یه فضای گرم و نرمی داره این هایوارس. من کلا واقعا لذت میبرم از تمام.
خیلی خوبه.
خیلی. این چیزایی که داره واقعا حسرت برانگیزه. یعنی یه جاهایی واقعا یه چیزایی داره که
آره.
از اعماق وجودت حسرتشو میخوری.
همین چیزای کوچیکه که تو رو عاشق هاگوارتس میکنه دیگه.
به خدا.
آره.
میدونی چیه؟ مثلا رولینگ نیومده که حالا داره برای ما یک مدرسه رو خلق میکنه، نیومده مثلا دست پایین بگیره اونو. اونم اونو
یک دنیای جدید.
نه خیر. اونو تو نهایت خودش ده.
اینا اون پیرمرده گفت نه خیر. ما وابسته نیستیم.
بس الان از ذهنم میپره ای بابا. اومده این دنیا رو تو نهایت کیفیت خودش ارائه داده، یعنی دست نکشیده از اون ایدئاله. مثلا چطوری؟ تو فکر کن الان تو دنیای مثلا 2021 فارغ از این یه سالی که اخیراً پیش اومده، مثلا میمونه که اگه یه مناسبتی باشه دارن از مثلا یه مجموعه رو در نظر بگیر مثلا یه هتل، خب یهو میان دیگه خودشونو با تم اون مناسبت خفه میکنن، میخواد هالووین باشه، میخواد کریسمس باشه، میخواد نوروز باشه، میخواد هر چیزی باشه، از همه دیتیلا یه جایی که خیلی مثلا با کیفیت و خفن، مثلا یه هتل 5 ستاره رو در نظر بگیر، یه مجموعه یه مرکز تجاری که خیلی مثلا لوکس، اینطوری در نظر بگیر، تو تمام دیتیلاش، تو تمام جزئیاتش میاد اون مناسبت رو پیاده میکنه. الان رولینگ هم دقیقاً داره تو هاگوارتس واسه ما همچین چیزی رو تصویر میکنه. هنوز اول فصل داره میگه که بچه‌ها با بوی کدو حلوایی اصلا از خواب بیدار میشن یا حس میکنن اول روز. یعنی داره ببین چه حس آمیزی داره واسه ما تو این فصل به وجود میاره. بعدن میاد نشون میده که بابا این مدرسه معمولی نیست، یعنی یه مدرسه است شاید در حد یه هتل 5 ستاره، یه همچون فضایی رو برای آره برای مثلا هالووین در نظر گرفته، خب یه همچون فستیوالی روی همچون جشنی رو، حالا که به هم ریخته نیومده درشو ببنده فراموش بشه بره پی کارش، نه اون سرویس و ورداشو آورده داره توی سالن گروه گریفیندور مثلا بهشون ارائه میده، یعنی ما رو رها نکرده اونجا. مثلا که تو غذا تو رستوران هتل نخوری، سفارش بدی بیاره واسه تو اتاقت بخوری. به نظرم این خیلی جزئیات خوشمزه خوبیه که داره بهمون میده، قشنگ حس اونو بهمون منتقل میکنه.
یادت اوایل پادکست، اوایل لوموس صحبت کردیم در مورد اینکه خانم رولینگ چقدر قشنگ در مورد جزئیات صحبت میکنه، که در مورد اتاق دوم دادلی بود
آره، آره، آره.
هری در مورد آره. صحبت کرد. اینایی که تو گفتی قشنگ از اون جزئیات هاست که توی ذهنت قشنگ شروع به تصویر سازی میکنه. حتی تو بوی کدو حلوایی هم، حالا الان خشایار خودش گفت که کدو حلوایی خودش دوست داره، یعنی من مطمئنم اینجا داره کدو حلوایی رو میشنوه، این عصبای بویاییش تحریک میشه، اون بوی کدو حلوایی توی ذهن
آره.
خشایار قشنگ شکل میگیره.
دقیقاً این هم حسامیزه،
این از اون جزئیات دقیقاً.
آره بعد این اون چیزاییه که این بعد این همون چیزاییه که ما میگیم تو فیلم‌ها یه سریاش حس نمیشه و این باعث میشه که کتاب حس بهتری نسبت به فیلم بده.
دقیقا.
و با چقدر پاترهدای بسیار زیادی صحبت میکنی که کتاب رو به فیلم ترجیح میدن، آیا همه اقتباس‌ها واقعا همچین حسی رو داره برای طرفداراش؟ من بعید میدونم اینطوری باشه. یعنی برای هری پاتر این خیلی بیشتره، برای هری پاتر این خیلی بولدتره که میگن آی فقط کتاب، فقط کتاب.
دقیقا.
خب حالا فرض کنید که این همه ما تو جو این فضای هالووینی هاگوارتس قرار گرفتیم که سر و کله آقای کویرل پیدا میشه که یه قول توی دخمه است. کلن فضا رو عوض کرد. یهو تو فیلم هم نشون میده که یهو بچه ها داد میزنن، همه میخوان فرار کنن،
کفر رو به هم ریخت،
دامبلدور میگه سایلنس. حالا من چقدر دلم سوخت برای این جنای خونگی اگه اونا تزیین کرده باشن، این همه تزیین کردن چند دقیقه بچه ها توی سرسرا نشسته بودن.
مهم اینه که ما اینقدر لذت بردیم، ما که توی اون فضا نبودیم اینقدر از دست رنجشون لذت بردیم که الان یه ساعتی داریم راجع به زیبایی سرسرای بزرگ صحبت میکنیم. در نتیجه چیزی به نظرم از دست ندادن.
آره دستشون درد نکنه به هر حال. حالا کویرل اومده دستارش کج شده، این معنی داره یا فقط از دست با چلفتی بودنشه؟
نه من فکر می‌کنم این فیلمش بوده که
رائفی پور بود. آره. گونه است بخوایم بگیم دستارش معنی خاصی میداده؟
نه این دیگه خودش داشته فیلم بازی میکرده.
خب حالا همه ترسیدن، هری و رونم که دارن فرار میکنن. خوشم میاد رون کلن یاد هرمیونی نبود. هری یادش میفته که به اولا که هرمیونی خبر نداره، دوما که غولم نزدیکشه.
تقصیر ما هم هست.
بعد مثل خاله خرسه تا میان به این هرمیونی کمک کنن، بدتر تو دردسر میندازنش و قولو دقیقاً جایی هدایت میکنن، در روش قفل میکنن که هرمیونی همونجاست. به نظرم اگه تو فیلم هم این صحنه رو همینجوری درست میکردن خیلی جذابتر میشد که اینا اشتباه کنن در رو روی قول قفل کنن جایی که خود هرمیونی هستش، بعد مجبور بشن برن دوباره تو اون اتاق و هرمیونی رو نجات بدن.
حالا البته من اینو بگم که این که وقتی هری به رون میگه هرمیونی رو یادمون رفته، هرمیونی نمیدونه فلان اینا، رون سری باهاش همراه میشه، من واقعا اینجا رون رو تحسین میکنم با وجود انتقادی که بهش کردم سره، حالا گفتم به خاطر حسادتش بود که ناراحت شد دست هرمیونی و اینا، ولی اینجا ببین قشنگ اون اهمیت دوستی و اهمیت توجه به حال بقیه رو اینجا خانم رولینگ دوباره بهمون نشون میده دیگه. یعنی همه اون چیزا رو میذاره کنار، سلامت یک دوستش براش مهمتره، حتی اگه اون دوستش کسی نباشه که دوستش داشته باشه.
خب بس پای مرگ و زندگیه،
بازم میتونست براش مهم نباشه،
خیلی دیگه خطرناک میشد که مرگ یا هم کلاسیش براش مهم نباشه.
البته که خانم رولینگ هیچ باکی نداره از این چیزا، ولی خب تا کتاب 4 یکم صبوری میکنه برای ما.
آره
در قامت رون عرض میکنم، وگرنه دریکو بود شاید مثلا براش مهم نبود.
آره دیگه همینو میگم دیگه.
خب اینجا دوباره شجاعت بالای هری رو میبینیم که با یه قول عظیم و جسه در میفته، البته خب رون هم بهش کمک میکنه، ولی واقعا کار شجاعانه ای کردش که با همچین موجودی رو دید قش نکرد، فرار نکرد، نرفت یکی از بزرگترها رو خبر کنه، سری دست به کار شد که نجاتش آره. بده. بعد از اینم که قولا این یه صحنه فیلم داره، این همیشه روزه توی ذهن من بود، بعد از اینکه اون چوب دستیشو میکنه توی دماغ قول، قول که میفته این چوب دستی رو که میاد در بیاره، اندماغ قول به چوب دستی چسبیده. توی فیلم هری چوب دستی رو با ردای خودش پاک میکنه، چرا این کار میکنه؟ تو کتاب داره با شلوار آقا قوله پاک میکنه، چرا دماغ رو میمالی به خودت؟
آره اینطوری خیلی بهتره.
با واکنش رون هم تو فیلمش اشاره کنیم اینجا دیگه، این اینجی که میکشتش بیرون.
خیلی خوب.
آره
حالا همینجا یه چیز جالبی نظر منو جلب کرد به خودش، اونم این بودش که وقتی هری با قول داره درگیر میشه، چیزی که به ذهنش میرسه اینه که چوب دستیشو فرو بکنه تو دماغ قول. اینجا اصلا نشون میده که انگار هری هنوز واقعا هیچ درکی نداره که این چوب دستی که دستشه چه قدرتی داره، چه کارهایی میتونه انجام بده. یعنی خیلی جالبه ها، قشنگ
حرکت
داره.
ماگلی کرد.
آره دقیقاً، خب نشون میده واقعا هنوز عادت نداره بهش. مثلا 11 سال همینطوری زندگی کرده، الان مثلا واسه 2 ماه که نمیتونه فکر بکنه من با چوب دستین یه کاری بکنم. خب بعد ما همچین حرکتی از رون میبینیم که توی خانواده جادوگر بزرگ شده، یعنی هری هنوز این درک رو نداره، فکر میکنه خب من با این چوب الان چیکار میتونم بکنم، کاری که میتونم بکنم فکر میکنم مثلا یه شاخه است ببرم تو دماغ یارو.
آره
خیلی جالب بود این به نظر من.
یه نکته جالب دیگه هم داره که رون وقتی این وینگاردیوم لویوسا رو میگه، اینو وامدار خود هرمیونیه که یاد گرفت چجوری اینو بگه تو این موقعیت.
آره همون صبحش
دقیقاً
بتونه این اتفاقو درست کنه.
حالا دیدی همگروهی با هرمیونی چقدر به نفعش بود؟
آره بعد اگه همون گوشاتو تیز کنی چند ساعت بعد اون به کارت میاد.
آفرین حرفای معلم هرسیا رو زدی.
آره وگرنه زن آیندت کشته بودی.
همینجا میشه که پیمان این دو زوج خوشبخت رو تو آسمونا میبندن، عقدشون رو تو آسمونا میخونن.
بله
دیالوگ جالب دیگه هم داره، رون میگه خب ما هم جونش رو نجات دادیم، میگه خب البته ما در روش خوف نکرده بودیم که لازم نبود جونش رو نجات بدیم.
دقیقا.
حالا یه نکته ترجمه ای من فکر میکنم اینجا داره.
به به
که
به به
صفحه 201 نوشته که دورخیزی کرد و به سمت قول پرید و توانست از پشت دستایش رو دور گردن دیو حلقه کند. آخر دیو یا قول؟
یه لحظه رفت تو دیو دلبر.
الان چی شد؟ چرا اینجا یهو این شد دیو؟ مگه اینجا نمیتونست بنویسه قول؟
بابا خسته است دیگه.
هاشا گیر نده بهش.
واقعا برای من سواله که چرا ماهیت موجود عوض شدی؟ چون دیو و قول فرق دارن خب با هم.
نظرم اینه که نفس عمیق بکشین و به سمت پیش بردن اپیزود پیش بریم.
بله. خب
در ادامه حرف یه چیزی هم بگم. حالا تو این صحنه که اینو گفتی کلا در مورد بوی توالت هم حسویات زیاد داره. فکر کنم آقای کبریا یکم حالش به هم خورده. یه جا میگه توالتو به نظر میرسه تا حالا هیچ کس تمیز نکرده اینو ننوشته. یه جا دیگه باز دوباره مینوشته بویی که از غول به مشام میرسید غیر قابل باور بود. اینم ننوشته به بوهای بد حساس بوده بنده خدا.
آخه حالا سر کله خانم مگوناگل عزیزتون پیدا میشه و
بله بله
به به
عزیز ما هم هست البته.
خب
به به
عزیز ما هم هست
به به
و آقای کویرل و آقای اسنیپ. حالا جالبه که اینجا هرماینی به مگوناگل دروغ میگه. چه کسی هم دروغ میگه؟
یعنی یکی از بزرگترین قوانین زندگیشو اینجا میشکنه.
خیلی عجیبه چقدر سریع تغییر عقیده داد. ببین اون گریه ها تاثیرگذار بود. نشسته با خوش فکر کرده قشنگ.
برای تجربه عجیبی داشتن دیگه.
دقیقاً. و نکته جالبش هم اینه که هری و رون متوجه این کار هرمیونی میشن ها.
آره.
میدونن که داره یه کار خیلی خفنی واسه پیش خودش داره یه کار خیلی خفنی رو انجام میده.
من فکر میکنم این کار از هوش بالای هرمیونی میاد. یعنی هرمیونی اساساً صرفاً یه دختر پرتلاش درس خون نیست، یه آدم به شدت باهوشه. من که فکر میکنم اینجا یه بچه 11 ساله صرفاً باهوش زیاد میتونه همچین دروغی و یهویی سر هم کنه توی شرایط.
درسته. با یه اعتماد به نفس بالا و یه حرف خوبی که کسی شک نکنه.
دقیقاً.
باورپذیر باشه.
آره. حالا کتاب نوشته که دروغ گفتن هرمیونی همانقدر محال به نظر میرسید که شیرینی پخش کردن اسنیپ.
من خندیدم.
چه ربطی به سوروس بدبخت داره؟ چرا این بدبخت رو خراب میکنه اینجا؟
ببین من اینجا اینقدر برام عجیب بود که رفتم متن اصلی رو چک کردم ببینم باز این از شیرین کاریای ترجمه نباشه. خیلی شیرینی پخش کردن اسنیپ یعنی چی واقعا؟ مثلا به مناسبت هالووین اومده شیرینی پخش میکنه.
تصور کنین میگه اینقدر بعیده.
نه من اصلا میگم چی کار به اسنیپ؟
آقا داره جدیت رو مثال میزنه.
یکی که اینقدر جدی و خشکه که محاله مثلا بیاد همچین لطفی بکنه. شما فرض کن اون بیاد همچین کاری بکنه، هرمیونی هم بیاد دروغ بگه. اینقدر این دوتا اتفاق.
هرمیونی هم بیاد دروغ بگه. یعنی اینقدر محاله، اینقدر عجیب غریبه.
خیلی این جمله قشنگ بود.
بابا چرا پرپاچه اسنیپو وسط میکشه؟
آره چیکار اسنیپ داری؟ زخم خورده است.
آقا قدیس نسازید.
حرف بدی نزد.
بگی مثلا به همون اندازه که مثلا روز نمیتونه شب باشه عجیب بود که مثلا هرمیونی دروغ گفت.
اگه میگفت که فرض کنین استیپ مثلا برهنه دویده باشه وسط آگوارت، آره میگفتی چرا داره بهترش رو خراب کنه. باز خیلی سعی کردم سانسور کنم خودم. ولی حالا حرف بدی نزده که میگه شیرینی فرض کردن.
بعد راضی هم از مگوناگل که این چه وضع امتیاز کم و زیاد کردن. انا اسنیپ بود 50 امتیاز کم میکرد، 5 امتیاز کم کرده، بعد 2 تا 5 امتیاز زیاد کرده.
به هر حال عدالت رو رعایت کرده.
اصلا نه درست کم میکنه نه درست اضافه میکنه. اسنیپ زیر 50 امتیاز اصلا راضی نیست موقع کم کردن. اصلا 50 امتیاز کم کردیم بعد نفر یه امتیاز اضافه کردیم.
بالاخره یه فرقی باید بین این دوتا باشه.
دقیقاً. بعدم تلافی همه اینا رو دامبلدور جون آخر کتاب در میاره.
یه چیزی که بعد از اون بحث قفل کردن در مطرح میشه اینه که تو کتاب نوشته که اینا که متوجه شدن هرمیونی اونجاست که با هم یهو داد زدن هرمیونی که مترجم ننوشته اینو، نوشته که اما مگر چاره دیگری هم داشتند. خب مثلا میدونی معلومه که چاره دیگه ای داشتن. چاره دیگه شون این بود که خب دیگه قفل کردیم، قولم که میخواستیم بریم به هرمیونی خبر بدیم الان سرکله قول پیدا شده یا دیو به قول آقای کبریایی، حالا میتونیم فرار کنیم. چاره شون فرار کردن بود دیگه. ولی اینا اصلا اومده بودن که هرمیونی رو نجات بدن. حالا یه ذره وضعیت بدتر شده بود، از اول خودشون رو تو دردسر انداختن. همین که از صف اومدن بیرون کافی بود پرسی بفهمه.
پرسی
یه ذره که البته خیلی بی‌انصافی اومد اومدن بگن هرمیونی بیا یه قول اومده بریم توی برج.
آره.
بعد دیدن که نه، قول تشریف برده پیش هرمیونی.
آره، دردسر صد چندان شد. ولی خب این که اون لحظه مثلا اگه مالفوی بود قطعا فرار میکرد، بس که بچه ترسویه.
که خودش قولو مینداخت به جون اونا که کارو تموم کنه.
نه نه، اگه مثلا با این موقعیت روبرو میشد که فرض کن یکی از کراب یا گل یا یکی از رفقاش مثلا با قول یه جایی افتاده بودن، بعد این قطعا فرار میکرد دیگه. آره. دیگه من دست من کار بر نمیاد.
گفت ای بابا باید برم دنبال دو نفر جدید.
آره دیگه.
البته یه چیزی هم هستش که باید بگم من، اونم اینه که آقای کبریایی عزیز جدا از این که ترولو یه جا دیو ترجمه کرده و یه سری جاهای دیگه قول
قارنشین
ترجمه کرده، قول قارنشین ترجمه کرده، یه جا هم لطف کرده قول بیابونی ترجمه کرده. یعنی رفیق داداش به خدا داری اشتباه میزنی.
حالا اسم پرسی رو آوردم، اینو لازم بگم که چقدر پرسی رو مخه، چقدر رو مخه. من ارشدم، ارشدم، با من بیاید، با من بیاید.
اخ ببین خشار، دقیقاً این تیکه‌ای که داش میگفت دنبالم بیاین، من ارشدم، من فلانی، پشت سر من بیاین برای سال اولی راه باز کنی، خواهش میکنم بیاین بین خودمون یه قرارداد بذاریم. از این به بعد به جای واژه زشت پرسی از جایگزین زیبای هرسی استفاده بکنیم. به نظر خیلی درخور اسمشه.
موافق.
احسنت.
تمام.
بنده موافقت خودم رو اینجا اعلام میکنم.
حالا این اول شاید یه شباهتایی بین پرسی و هرمیونی میدیدیم که هرس درار باشن.
آره.
ولی دیگه از این فصل هرمیونی دوست صمیمی بچه ها میشه.
آنها به سرعت از اتاق خارج شدند و تا دو طبقه بالاتر یک کلمه هم حرف نزدند. بیشتر از هر چیزی دور شدن از بوی بد ترول باعث آرامششان شد. رون قرولند کنان گفت: باید بیشتر از 10 امتیاز گیرمون می اومد. منظورت 5 دیگه، چون 5 تا هم از هرمیونی کم کرد. رون اعتراف کرد: لطف کرد که اینجوری از دردسر نجاتمون داد. ولی یادت نره ما هم جونش رو نجات دادی. هری به او یادآوری کرد: اگه اون جونور اون تو باهاش گیر ننداخته بودیم، شاید از اولش هم نیازی نداشت کسی نجاتش بده. به تابلوی بانوی چاق رسیدند و با گفتن پوزه خوک وارد شدند. سالن عمومی شلوغ و پر سر و صدا بود. همگی مشغول خوردن غذایی بودند که برایشان به بالا فرستاده بودند. ولی هرمیونی تنها کنار در منتظر آنها ایستاده بود. لحظه ای سکوت خیلی شرمناکی حکم فرما شد و بعد هر سه بدون اینکه به همدیگر نگاه کنند گفتن ممنون و با عجله رفتند که بشقابی بردارند. اما از همان لحظه هرمیونی گرینجر دوست آنها شد. بعضی چیزها هستند که اگر آدمها در آن شریک باشند بی برو برگرد در پایان آن از هم خوششان می آید و ناکار کردن یک ترول 3.5 متری یکی از آن چیز هاست.
این پاراگراف آخر واقعا یکی از قسمت‌های طلایی کتابه. حالا من خیلی جاها رو گفتم خیلی خوبه و خیلی حس خوبی میده، ولی واقعا نمیدونم چرا هر کدوم مجزا خیلی حس خوبی میده. اینکه از و از آن لحظه به بعد هرمیونی گرینجر دوست آنها بود. یعنی دیگه دوست شدن. قشنگ این به قول انگلیسی‌ها این تریوی ما
شکل
گرفت دیگه. قشنگ آره، از الان میدونیم که دیگه ما با این سه تا سر و کار داریم.
به قول آقا میلاد مو به تن آدم سیخ میشه.
البته که جمله آخر این فصل فوق‌العاده است، یعنی یکی از اون جمله‌های عالی خانم رولینگه و از اون جمله‌هایی که میشه در موردش فکر کرد. یعنی حالا من فکر میکنم که دوست گلمون آقای کبریایی هم چندان کامل ترجمهش نکرده باشه.
بله
درست میگم؟
درست میگی،
سپاسگزارم. ایشون چندان کامل ترجمهش نکرده، ولی میگم این جمله هم یکی از اون جمله هایی که کمی از همون بحث انتخاب و جادو و این چیزا نداره. جمله خیلی قشنگیه که کمتر بهش پرداخته شده. من دوست دارم که الان نیم ساعتی به این جمله بپردازیم.
خب اینم از این شماره. امیدوارم شما مثل ما که از ساختنش لذت بردیم از شنیدنش لذت برده باشین. همونطور که مثل همیشه میدونید ما منتظر پیاماتون هستیم و اینکه خیلی دوست داریم دیدگاهاتون رو بدونیم، پس حتما برمون بنویسید، توی بحثا با همون شریک بشید و اگر زاویه ای رو ندیدیم به همون بگید.
دیدگاه خودتون رو حتما توی سایت، ایمیل، توییتر، اینستاگرام، برنامه‌های پادکست مثل کست باکس و اپل پادکست و بقیه برامون بنویسین و شک نداشته باشین که هر کامنتی هر جایی بذارین قطعا ما میخونیم. شاید یه سری جاها جواب ندیم، شاید یه سری جاها نتونیم جواب بدیم، ولی مطمئن باشین که خونده میشه.
الان باید تشکر کنیم از حسین غریبی عزیز به خاطر ترجمه هاش، علی خانی برای آهنگای خوبی که برامون میسازه، از اسپانسر خوبمون فروشگاه اینترنتی فانتزی رو تشکر میکنیم، از همه شما دوستای عزیزم که لوموس رو به بقیه معرفی میکنید کمال تشکر رو داریم.
خب اینم از قسمت 10. میتونید توی هفته آینده فصل 11 کتاب سنگ جادو رو بخونید تا شنبهش در موردش با هم دیگه صحبت کنید. مرسی بچه‌ها، خسته نباشید.
خداحافظ.
مرسی که با لوموس همراه بودین. خداحافظ
تا بعد.